چرا ترجمه های قرآن هیچ تفاوتی بین سطر و کتابت قائل نشده؟ آیا شیاطین در قرآن فقط به معنای ابلیس و موجودات غیر مادی؟ آیا معنای خشیت ترس است؟ آیا لحن ترجمه در این آیه تفاوت معناداری خواهد یافت؟ چرا سم در آیه به صورت مفرد آمده؟ تفاوت معنای انشاء و خلق چیست؟ چرا این تفاوت‌ها در ترجمه وجود ندارد؟
کارگاه ترجمه،
ترجمه نو و متفاوت از آیات قرآن کریم.
قرآنی فی قلبی دوما یغمرنی من فیض ضیاء، آیات المولا تدفعنی نحو العلیا، والکون الواسع فی صدری احضنه ارضا وسما، یا ربی قد نلت منایا وبختم کتابك ارقا وبختم کتابك ارقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو قرآن. در برنامه امشب کارگاه ترجمه قرار است با حضور کارشناسان نکته‌های تفسیری، ادبی و مقایسه ترجمه‌های آیات 50 تا 52 سوره مبارکه الحاقه را بررسی کنیم تا در انتها بتوانیم به ترجمه دقیقی از این سه آیه دست یابیم.
و انه لحسرت علی الکافرین
و انه لحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم.
آیه 50 و 51 سوره الحاقه همچنان در مقام بیان ویژگی‌های قرآن کریم است. در آیه 50 خداوند به ویژگی حسرت آفرینی قرآن در قیامت برای کافران اشاره می‌کند. به طور کلی یکی از اسماء روز قیامت روز حسرت است و در سوره مریم به این اسم اشاره شده است. و انذرهم یوم الحسرت از قضی الامر و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون. اما حسرت بر بندگان فقط مخصوص روز قیامت نیست. از جمله در سوره یاسین خداوند پس از آن که سرنوشت مؤمن بنی اسرائیل را بیان می کند و می فرماید که او وارد بهشت شد، در مقام جمع بندی از کل ماجرای آن سه پیامبر و برخورد قوم با ایشان می‌فرماید: یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. همچنین گاهی حسرت از سوی خداوند وارد بر بندگان می‌شود، مانند آنچه در سوره یاسین است، و گاهی خود بنده بر خود حسرت می‌خورد. خداوند در سوره زمر می‌فرماید: بندگان ناسپاس و توبه نکرده در قیامت حسرت می‌خورند. ان تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله و ان کنت لمن الساخرین. اینجا در سوره الحاقه نیز خداوند قرآن را مایه حسرت کافران می‌داند و می‌فرماید: و انه لحسرت علی الکافرین. سپس تأکید می‌فرماید: و البته که قرآن حق الیقین است. و در خاتمه سوره مجدداً دستور می‌دهد که بندگان خدا را به اسم عظیم تنزیه کنند.
و انه لحسرت علی الکافرین و انه لحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم.
البته نکات دیگری نیز در آیه هست که برای ترجمه دقیق باید مورد توجه قرار گیرد. یک، مفهوم دقیق حق الیقین چیست؟ آیا این ترکیب باید به همین شکل و اسلوب ترجمه شود یا ممکن است در زبان عربی به گونه های دیگری نیز ترجمه شود؟ دو، حق در این عبارات به چه معناست؟ آیا به معنای حقیقت است یا واقعیت و یا اساساً معنای دیگری دارد؟ سه، با در بسم ربک چه معنای حرفی دارد؟ استعانت یا سببیت و با هر کدام چگونه ترجمه می شود؟ چهار، عظیم صفت اسم است یا خود رب و باید چگونه ترجمه شود؟ کارشناسان کارگاه ترجمه با دقت به این نکات سعی می کنند به معنایی شفاف از آیه دست یابند و آن را به مخاطب برنامه پیشنهاد دهند. حجت الاسلام و المسلمین محمد شیخ الاسلامی دکترای عرفان اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین سید علی کشفی سطح سه حوزه، سرکار خانم سمیرا قنبری، دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث.
و انه لحسرت على الكافرین و انه لحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ترجمه آیات جزء 29 رسیدیم به سه آیه پایانی سوره الحاقه که باز در ارتباط با اوصاف قرآن هست و اینکه در چند آیه پیش خداوند بیان کرد که برای متقین قرآن تذکره است، اینجا بیان میکند که ارتباط قرآن با کافرین چگونه است و بعدش یه سخن در مورد کلیت قرآن و انتهای سوره هم که تسبیح خداوند بزرگ. از آیه 50 شروع میکنیم ببینیم که این آیه رو چجور ترجمه کردن و چجوری میشود این رو دقیق ترجمه کرد. سرکار خانم قنبری، در خدمتون هستیم.
کاملا دو تا روی کرد وجود داره در ترجمه این آیه، اونم به خاطر در واقع هو در انهو هست. برخی مترجمان به قرآن برگردوندن و گفتن مثلا هر آینه آن تو پرانتز قرآن بر کافران حسرت است، و برخی هم به تکذیب برگردوندن و معنی تکذیب و انکار را آوردن. این انکار قطعا مایه حسرت کافران است. یا این تکذیب در قیامت بر کافران حسرتی خواهد بود. تفاوتی که من دارم میبینم دقیقا به همین در واقع های در انهو برمیگرده.
خیلی ممنون، متشکرم.
و انهو لحسرت علی الکافرین.
آقای کشفی، تو بحثای تفسیری این تفاوت دیده میشه یا مثلا میبینیم که مفسرین به کدوم سمت بیشتر رفتن؟
بله، همونطور که فرمودن این اختلاف وجود داره، اما مرحوم علامه طباطبایی هو رو به تکذیب برمیگردونه و میگن نتیجه و در واقع همین تکذیبشون حسرتی خواهد بود بر کافرین، که البته اون حسرت ظهورش و اون احساسش در قیامت برای اینها، یعنی کفار تو دنیا این حسرت رو نمیفهمن، اما اون دنیاست که حسرت میخورن که تکذیب کردن و این قرآن رو کنار گذاشتن.
بعد اون وقت حق الیقین رو هم باز به همون تکذیب برمیگردونن، یا اینکه یهو برمیگردونن به قرآن؟
به قرآن همه برگردوندن.
خب واقعا تو سیاق ما میتونیم یه همچین شکلی داشته باشیم که مثلا
نه نکنید، ما اگر هو رو به قرآن هم برگردونیم در واقع تکذیب قرآن مقصوده، یعنی قرآنی که تکذیبش کردن مقصوده، قرآنی که تکذیبش کردن براشون حسرته.
چون من فکر میکنم یعنی به آیات قرآن که نگاه میکنیم احساس میکنم خود قرآن حسرته، خود قرآن در روز قیامت حسرت. مثل این که مثلا خدا تو قرآن میگه که ولا یزید الظالمین الا خسارا، یعنی خود قرآن باعث قشنگ خسران میشه، نمیگه که مثلا اون تکذیبه باعث خسران میشه، نه، خود قرآن واقعا برای کافر یا ظالم باعث خسرانه، یعنی همون که برای خوبان اون اثر رو داره برای بدان این اثر رو داره. یا مثلا توی سوره مؤمنون میگه که شما مؤمنین رو مسخره کردین، فتخستموهم سخریان، مسخرهشون کردین. حتی انساوکم ذکری، که خود این مؤمنین باعث شدن که شما یاد ما رو فراموش کنید. و کنتم منهم تضحکون، یعنی شما باز به اونا خندیدید. یعنی یک کسی که دلش نمیخواد، یعنی دلشو بسته، باب هدایت رو بر خودش بسته، همه اون چیزی که باعث هدایت دیگران هست برای این بیشتر باعث زلالت و بدبختی و این هاست. من میخوام اتفاقا بگم که این ویژگی آخرتی نداره. میگه برای متقین، ببین، و انه لتذکرتون للمتقین و انه لحسرتون علی الکافرین، یعنی برای متقین تذکره و باعث پند و این هاست، برای کافرین حسرت، یعنی به حسرتشون میافزاید. هرچی بیشتر با قرآن مواجه میشن احساس خسران بیشتری میکنن، یعنی حاضر نیستن با قرآن همراهی کنن. نمونهش اگه بخوام مثال بزنم، میخوام مطلب رو توضیح بدم و اصراری هم ندارم. الان مثلا خیلی از آدم ها یعنی تو چرا وقت تو میذاری قرآن بخونی، برو مثلا کار کن. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی احساس میکنه وقتش رو برای قرآن بذاره داره وقتش رو تلف میکنه. منظورم اینه ها، نه اینکه مایه حسرته، نه، یعنی نه فقط از قرآن استفاده نمیکنه، بلکه تمسکی به قرآن رو، قرآن خوندن رو، اینا رو کارهای بیهوده میدونه، کارهای بی ارزش میدونه. فکر میکنه کسی قرآن بخونه کار بی خودی داره میکنه، یعنی احساس این میکنه که وقت تلفی قرآن و بنابراین حسرت. برای کافر اصلا نه فقط استفاده نمیکنه، بلکه مثلا دیگران رو هم مسخره. حالا خیلی از نسل جوانتر ما گاهی اوقات اینطوری هم میان، مثلا چه قرآن بخونیم، حالا قرآن میخونیم، پیر شدیم حالا قرآن میخونیم، حالا وقت اینه که مثلا بریم به زندگیمون برسیم، جوانی کنیم. یعنی احساسشون اینه که قرآن خواندن یا تمسکی به قرآن یا استفاده از قرآن یک ضرر براشون، یه حسرت براشون. این دریافت منه. حالا اگر نه، نظر دوستان اینه که ما اینو همونطور که در آیات دیگری در قرآن داریم، مثلا میگه انتقون نفسون یا حسرت و علا ما فقرت تو فی جنب الله، یعنی میگه که مثلا بعضی از نفوس میگن چه فرصت رو از دست دادیم، حسرت میخورن بابت فرصتی که از دست دادن. بنابراین اینجا باید بگیم مایه حسرت است برای کافرین. اما اگر نه، اون چیزی من عرض میکنم که اصلا ویژگی آخرتی نداره، آیه ویژگی دنیایی داره، میگه اینا احساس بیهودگی میکنه شما با قرآن محشور باشی، یه کار بیهودهی میدونن، وقت گذاشتن برای این کارو لازمش رو حسرت خوردن میدونن، به وقتی که از دست رفته، به فرصتی که از پولی که میتونستن در بیارن و در نیاوردن.
یعنی کاملا مفهوم دنیایی ازش برداشت میکنن،
چون کافرین همینطوری بودن دیگه، کافرین همینطوری بودن.
ولی در وهله اول همون بحث آخرتی بیشتر ازش برداشت میشه.
اونطور این آیه، یعنی شما آیات رو از اونجایی که دیگه بحث قیامت و اینا تموم میشه و وارد بحث قرآن میشه، شما هرچی میایین جلو چیزی از آخرت نمیبینید، یعنی سیاق آیات اصلا آخرتی نیست، کاملا دنیایی. و این نوره تذکرتون للمتقینش هم دنیاییه،
انگار خیلی دوره. از یعنی میتونه یک مفهومی باشه ها، خیلی پیچیدگی معنایی پیدا میکنه.
آخه شما باید ببینید الا اینجا به چه معناییه. ببینید تو قرآن همون یا حسرتن علی العباد یا حسرت علی ما فقط تو فی جنب الله، این دو تا استفاده علاس، یکیش موضوع حسرته، یکیش اون کسیه که حسرت برش وارد میشه. بالاخره اینی که بگیم انه به تکذیب برمیگرده و اصلا قبول ندارم به تجربه سیاق آیات. ولی اگه میگید که نه، علی حسرتون علی الکافرین، ما اینجا مایه حسرت برای کافرین ترجمه میکنیم، قبول میکنیم.
و انه لخس رسول على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
كلمة حق اليقين رو بعضی همون حق یقین آوردن،
مثلا این همین ترجمه،
بله، در ترجمه و بی تردید این قرآن حق یقینی است، مثلا، یا حالا اصلا گفتن و همان آن حق الیقین است. برخی حالا باز ترجمه کردن حق مسلم است، یقین خالص است، حقیقت بیگمان است، حقیقتی یقین‌آور است. جالبه برخی هم در واقع حق و یقین رو هر دوشو با واو عطف آوردن، یعنی هم به حق اشاره کردن، این در واقع تفکیک کردن،
حق و یقین است،
بله، حق و یقین. انگار در واقع از دو چیز داره گفته میشه، در حالی که در آیه خب ما یک عبارت در واقع حق و یقین داریم.
بله.
همین تقریبا تفاوت ها تو همین بحث هست که من به اهمش اشاره کردم.
رای کشفی توی تفاسیر چی ما میبینیم؟ نظر علامه چیه؟
در این آیه هم یکی از خصوصیات و اوصاف دیگری از قرآن کریم رو بیان میکنه که انه الحق الیقین. نکته ای که هست توی این ترکیب حق الیقینه که به چه معناست که قرآن حق الیقین است. برخی این رو یک ترکیب اضافی گرفتن و برخی هم صفتی که مقلوب شده در واقع. اگر صفتی بگیریم در واقع میشه که یعنی و انه الیقین الحق، که این حق معنی حقیقت، یعنی یک یقین حقیقی یا یک یقین خالص مثلا باشه. اما اگر اضافی بگیریم، برخی در واقع اضافهش و اضافه لامیه گرفتن، یعنی حقیست برای یقین، و برخی هم اضافهش و اضافه منیه، یعنی حقیست از یقین،
از جنس یقین.
بله. نکته ای که هست اینه که حالا جایگاه این صفت توی این آیه و تو این دسته آیه که در رابطه با قرآن و اون دور بودن قرآن از هر گونه تحریف و اشتباه و دروغ بستنی اینه که وقتی نگاه میکنیم میبینیم در قرآن حق اولا هم صفت به کار رفته شده، هم اسم، و جاهای مختلف خلقت جهان حق نامیده شده و کلن در مسائل مختلف خلقت این حق بودن هست، حقیقت بودن هست، و قرآن هم از این حق بودن جدا نیست. و اگر کسی بخواد حرف خلافی درش وارد بکنه این دور میشه و قرآن مصون از هر گونه خطا و اشتباهی.
و انه لحق الیقین فسبح باسم ربك العظيم.
با ما همراه باشید در کارگاه ترجمه، شنبه و یک شنبه ساعت 21. شماره پیامک این برنامه 30100.
حالا پس ما اگه بخوایم ترجمه بکنیم کدومو دوستان میپسندن؟ حالا بین این ترجمه ها من واقعیتش اینه که الیقین الحق رو میپسندم. شاید هم حق من الیقین که از اضافه با من باشه، شاید یه جوایی همون الیقین الحق باشه، یعنی شبیه به همه، حقی از جنس یقین، یعنی همون یقین حق، یعنی میشه به هم دیگه شبیه دانست. ولی به نظرم خوبه. حالا این دوستان نظر دیگه ای دارن بفهم.
ترجمهش روونتر میشه خیلی.
حالا ممکنه واقعا با دقتهای تفسیری بشود یه فهمای دیگه ای داشت، ولی ممکنه اونا اگه بخوایم ترجمه بکنیم خیلی ما رو دور ببره. از هم چون از اسلوب عربی همین درسته، مضاف مضاف الیه مغلوب به عنوان صفت و موصوف استفاده میشه تو زبان عربی، خیلی راحت بگیم مقصود اینه و انه الیقین الحق. حالا یقین حق یا یقین واقعی یا یقین خالص که تو ترجمه هم
بله بود.
اینا بود، یا یقین حقیقی یا همچین چیزی به نظر میشه استفاده کرد.
یه سری روایاتی در تفاسیر روایی ما وارد شده زیل این آیات که من از ابتدای این چند آیه نگفتم که انتهاش بگم اینو. یعنی از ولو تقول علینا بعض الاقاویل تا اینجا که و انه الحق الیقین، این یه روایاتی وارد شده که مجموعه این آیات رو تفسیر کرده و در واقع یک نوع شأن نزولی و تأویلی از آیاته که این آیات رو برمیگردونن و یکی از مصادیق بارزش رو مسئله ولایت امیرالمؤمنین میدونن که پیغمبر خدا وقتی در روز قدیر گفتن من کنت مولا فعلی مولا، یه عده گفتن که این مثلا از خودش داره این حرف رو میزنه.
آها.
که این آیات دوباره نازل شد که ولو تقول علینا بعض الاقاویل چی بعد و همین و انه لحسرت علی الکافرین دوباره برمیگرده به همین
ولایت
و انه لحق الیقین هم در روایت داره یعنی بهی علی علیه السلام.
چقدر دلچسب واقعا.
علی 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 علی
فسبح بسم ربک العظیم. رسیدیم به آیه نهایی و انتهایی سوره الحاقه و خوشحالی واقعا خدا به اون توفیق داد که این سوره رو هم به ترجمهش بپردازیم. حتما لابد اشکالاتی داشته ترجمه ما هم، ولی سعی کردیم ترجمه خوبی داشته باشیم. تو ترجمه های آیه 52 تفاوت ویژه‌ای دیدید خانم قنبری؟
ببینید، با توجه به اینکه با در اینجا با استعانت باشه یا با تعدیه، از این لحاظ میشه گفت ترجمه ها هم رویکردشون متفاوت بوده. یعنی ما میبینیم که برخی مثلا استعانت گرفتن، گفتن به نام پروردگار مثلا بلند مرتبت، یا اگر که با تعدیه گرفته باشن پس تسبیح بگوی نام پروردگار بزرگ و بلند مرتبت.
یعنی با تو شکل دوم گویی دی خونده نمیشه دیگه.
بله يعني... درسته. یعنی تفاوتی که من میبینم تقریبا تو همین زمین است که حالا اکثرا هم فکر میکنم استعانت گرفتن به نامه در بیشتر ترجمه ها من میبینم. حالا بعد اون تسبیح هم یا خود کلمه تسبیح اومده یا به نیکی یاد کن و حالا منزه بحث مثلا لغویش و تنزیح و اینها. نکته خاص دیگه ای نیست.
یه نکته ای حالا توی این بحث و شبیه این آیه اهل دقت دارن و اون این هستش که عموم تسبیح در قرآن هر جای آمده یا به حمد اومده یا به اسم اومده، عموماً البته نه همه جا. و بعد میگن که جهتش اینه که چون بحث تسبیح توش تنزیه هست، اگر حمد یا اسم و شبیه اینها نیاد، در واقع به نوعی ممکن است به تعطیل صفات و اسما بیانجامد. یعنی اون نظریه تعطیل صفات و اسما رو تقویت بکنه. لذا حمد که توش ستودن به صفات و اسما هست یا اسم که دیگه اصلا اشاره به اسما هست، معمولا در قرآن، نه همه جا، معمولا کنار تسبیح آمده که در این حال که به تنزیه اشاره میکنه، جوری نباشه که باعث تعطیل صفات برای خداوند باشه. همزمان که ما اسمایی رو برای خدا قائل هستیم، او رو هم منزه میدونیم. این دوگانه رو خواستن بهش توجه بشه. نکته تفسیری داریم آقای کشفی؟
نه، همینا که فرمودید، ولی این نکته هم مهمه که در واقع تسبیح کردن ما نسبت به خدا ممکن نیست مگه اینکه ما راهی به ذات و شناختی به نسبت به ذات خدا داشته باشیم، و چون نداریم تنها راه تسبیح ما به واسطه اسماء حسنا الهیه. بنابراین با سبب یا استعانت باشه
اولویت داره.
و با اینکه اسماء الهی هم متعدده، مفرد اومده چون حقیقت واحد دارن و لذا به اسم ربک ذکر شده. و تسبیحی هم که در آخر اومده، برخی از مفسرین یک تنزیهی رو برگردونن به همین مسئله، این که ما تسبیح میکنیم که یه وقت راضی باشیم به تقول بر خدا و شکر میکنیم خدا رو بر وحی و قرآن کریم.
خیلی عالی.
امکانش هستش که عظیم رابطه به لحاظ نحوی فکر کنم نشه. عظیم صفت رب دیگه، بگیم ممکنه اصلا صفت اسم باشه.
چرا نمیشه؟ اتفاقا این بحث مهمیه. حالا دیگه چون بحث تفسیری و کلامی جدی داره، مهمه که ما در مورد آیات دیگری هم که شبیه هم هست، چون فسبح بسم ربک العظیم هم چند جا تو قرآن داریم، واقعا هم داریم. آره، یا مثلا تو سوره الرحمن که خیلی صریح اشاره شده و ما معمولا اشتباه میکنیم، اونجا میگه که ویبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. یعنی معلومه وجه ذل جلال و الاکرامه، نه رب. یعنی این اتفاقا قابل توجهه و خلاف معمول که ترجمه میکنه. منطقه به نظرم گستید شاید حالا ما خیلی نخواهیم بود کنیم، ولی جای تأمل داره که ما بگیم به اسم بزرگ پروردگار خود او رو تسبیح بگو، یا با استعانت با کمک، یا بگیم با استعانت از اسم پروردگار بزرگت تسبیح بگو، هر دو شدنی. خب بشنویم ترجمه معمول و نهایی آیات پایانی سوره الحاقه رو تا انشاءالله بتونیم به آیات بعدی و سوره های بعدی هم بپردازیم. در خدمتی.
ترجمه معمول از آیات 50، 51 و 52 سوره مبارکه الحاقه. و هر آینه آن قرآن بر کافران حسرت است، یا در روی کردی دیگر، و این انکار قطعاً مایه حسرت کافران است، زیرا قرآن حق یقین است، پس تسبیح کن به نام پروردگار بزرگت. ترجمه پیشنهادی آیات 50، 51 و 52 از سوره مبارکه الحاقه. و بی تردید قرآن مایه حسرت کافران است و آن یقین خالص است. پس با استعانت از نام پروردگار بزرگت تسبیح بگو.
خیلی ممنون، متشکر. خیلی خوشحالیم که این توفیق رو پیدا کردیم که این سوره هم به پایان برسونیم. خوشحال میشیم که شنوندگان محترم اگه نکاتی دارن با برنامه ما در میون بگذارن و بتونیم از نظراتشون استفاده بکنیم و امیدواریم که انشالله توفیق این رو داشته باشیم که به سوره بعد که سوره معارج هم هست ترجمهش بپردازیم و از محضر قرآن بهره ببریم.
و اینه لحق الیقین فسبح باسم رب
آنچه که شنیدیم گفتگوی کارشناسان کارگاه ترجمه بود که به بررسی نکته‌های تفسیری، ادبی و مقایسه ترجمه‌های آیات 50 تا 52 سوره مبارکه الحاقه پرداختند و به این ترجمه پیشنهادی رسیدند. بی تردید قرآن مایه حسرت کافران است و آن یقین خالص است، پس با استعانت از نام پروردگار بزرگت تسبیح بگو.
و اینه لحق الیقین فسبح باسم ربک العظیم.
شماره پیامک 30100 در اختیار شما شنوندگان گرامی است. می توانید نکته ها و ترجمه های پیشنهادی خود را با ما به اشتراک بگذارید. در برنامه آینده کارگاه ترجمه به بررسی آیات ابتدایی سوره مبارکه معارج خواهیم پرداخت. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتان.
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله. خواهی تو اگر ای دل از وسوسه برخیزی با ذکر خداوندی باید که بیامیزی. برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا ای قطر تکاپو کن تا پر شوی از دریا. قد من علينا المنان.
لحظات شبانگاهیتون آرام. همچنان همراه شما ایم از پخش رادیو قرآن. تلاوتی رو بشنوید با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسان، شامل آیات 1 تا 19 از سوره مبارکه کهف. مدت این تلاوت 23 دقیقه است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم اغفر وارحم وتجاوز عن به اعلم انك انت العزيز الاكرم.
الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب.
الله انا من انزل
أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين.
الله نعمة البشرى. الله أكبر.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات